آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. درس شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 20 و 30 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
شهروندان تاجیکستان در روسیه در تعداد ازدواج و قبول فرزند خواندگی رکورد شکستند. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی. رجب طیب اردوغان ترکیه ایران را منبع قابل اطمینان انرژی برای خود می‌داند. و قطع گسترده برق در افغانستان همزمان با بحران بزرگ برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کردند که این کشور به دلیل قطعی سراسری برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان متحمل زیان و خسارت نشده است. روز سه‌شنبه در کشورهای ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان از صبح به طور گسترده برق قطع شد و مقام‌های ازبکستان و قزاقستان یکدیگر را به دلیل این حادثه مورد انتقاد قرار دادند. در پی این حادثه حتی فعالیت فرودگاه‌های این سه کشور در راستای مرکزی خلل‌دار شد و مشکلات را برای بخش‌های تامین آب و گرمایش و راه و نقلیات از جمله در متروها ایجاد کرد. با این حال مقامات شرکت دولتی برق تاجیک گفتند که به دلیل جدا بودن خطوط برق تاجیکستان و عضویت نداشتن این کشور در شبکه واحد برق واسطه مرکزی، این اتفاق هیچ تأثیری به فعالیت شبکه برق تاجیکستان نداشته است. این در حالی است که به دلیل اختلافات سیاسی تاجیکستان و ازبکستان در دوران رئیس جمهوری اسلام کریم رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال 2009 اقدام به خروج دوشنبه از شبکه واحد برق آسیای مرکزی کردند. البته در سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش را برای بازگشت به شبکه واحد برق آسیای مرکزی آغاز کردند که نیازمند دریافت یاری‌های مالی خارجی در این زمینه می باشند. اداره ثبت احوال ولایت ولادیمیر در مرکز روسیه اعلام کرد که تاجیک ها بیشترین آمار ازدواج و میزان فرزندخواندگی را در میان دیگر کارگران مهاجر خارجی در سال 2021 در این منطقه داشتند. در سال 2021 تاجیک ها با 186 دختر روس ازدواج کردند و 85 کودک را نیز به فرزندخواندگی قبول کردند. همچنین در سال 2021 در خانواده های کارگران مهاجر تاجیکستانی مقیم ولایت ولادیمیر روسیه 108 کودک متولد شد که بالاترین میزان تولد در میان اتباع خارجی می باشد. گفته می شود که در این منطقه روسیه برای کارگران مهاجر تاجیکستانی که در بخش کشاورزی فعالیت می کنند امتیازات زیادی همچون تامین خانه، زمین، ماشین‌آلات کشاورزی، کود کیمیایی، پرداخت خرج سفرشان از تاجیکستان و دادن تابعیت در 3 ماه در نظر گرفته شده است. با بالا رفتن دریچه های خروجی آب سد کمال خان در افغانستان پس از سالها این امیدواری ایجاد شد که دریاچه هامون دوباره زنده می شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل جلب می کنیم.
دریچه هایی که بالا رفت و برای ساعتی این امیدواری ایجاد شد که دوباره هامون زنده می شود. خبر رهاسازی آب رودخانی مرزی هیرمند از طرف افغانستان به سوی سیستان و دریاچه مشترک هامون بین ایران و افغانستان بود. خبر طوری بود که حتی مسئولان ارشد کشور ما نیز آن را اقدام مثبت از طرف طالبان عنوان کردند. اما بلافاصله با انتشار خبر باز شدن دریچه‌های سد کمال خان و اینکه طالبان حقابه هیرمند را به ایران می‌دهند، موجی از انتقادها به سوی طالبان سرازیر شد. خبر رهاسازی آب رودخانی مرزی هیرمند به سوی سیستان و بلوچستان هنوز یک روز نشده بود که همزمان با این انتقادها طالبان اعلام کردند آب را نه به تقاضای ایران بلکه به تقاضای کشاورزان افغانستان باز کرده است. طالبان خبر رهاسازی حقابی ایران از هیرمند را تکذیب کرد. اما با این حال انتقادها از رهاسازی آب هیرمند به ویژه در شبکه‌های اجتماعی فعال در افغانستان به طور گسترده ادامه یافت. انتقادها از آدرس‌های متفاوت بود. عده‌ای طالبان را متهم به آب‌فروشی می‌کردند، در مقابل جمعی دیگر متهم به باج‌دهی به ایران. یکی می‌گفت طالبان آب هیرمند را رها کرد تا ایران آنها را به رسمیت بشناسد، دیگری ایران را متهم به حمایت از طالبان می‌کرد. حتی رسانه‌های فارسی زبان خارجنشین نیز در این موضوع بیکار ننشستند.
طالبان آب بند کمال خان به سوی ایران جاری ساختند. فکر می‌کنین برای چی و در بدل چی امتیازه؟
همه این نفرت پراکنی‌ها در این موضوع از طرف عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در حالی بود که بر اساس معاهده هیرمند حقابه ایران از این رودخانه مرزی در هر ثانیه 26 متر مکعب است. حقابه‌ای که با شعارهای عوام فریبانی اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان از ایران در این سالها دریغ شده بود.
آبای افغانستان مدیریت کردیم، در جان از اینا آتش است که افغانستان صاحب آب خود شده. مک آب ما آبای ما هست یعنی.
اشرف غنی در حالی شعار آب در مقابل نفت و آب ما آبروی ماست سر می داد که نه به فکر مردم افغانستان بود، و نه به فکر آبروی مردم این کشور، تا جایی که اخیراً به عنوان دومین شخصیت فاسد جهان لقب گرفت. اشرف غنی بسیار سعی کرد با سوار شدن بر احساسات مردم افغانستان و پیش کشیدن ساخت سد کمال خان و ندادن حقابی هیرمند بذر نفرت را در دو سوی مرز بکارد.
کمال خان وسیله است.
اکنون توپ در زمین طالبان است تا با عمل به معاهده هیرمند نشان دهند که آیا به قراردادها و و توافقنامه های بین المللی پایبند هستند یا خیر.
آب‌های رودخانه های مرزی افغانستان بی حساب کتاب به کشورهای همسایه می رود، اما اینجا بیشترین حساسیت درباره رودخانه مرزی هیرمند است، رودخانه ای که ایران از آن حقابه دارد و قراردادی هم در این باره بین دو کشور به امضا رسیده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما سیلاب‌های اخیر و شدت باران‌ها در کشور افغانستان رودخانه هلمند را تا حدود سیراب کرده است. مسئولان محلی در ولایت نیمروز نیز می‌گویند که از سه مجرای آبی این بند، یک مجرای آن به گونه نسبی باز می‌باشد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکارمون می‌شنویم.
آب خروشان که یک بار دیگر فضای بند کمالخان را تازه ساخته است. ده ها میلیون متر مکعب در کاسه این بند ذخیره شده است و هر روز بیشتر می شود.
چی کمی او با تسولی دلی او دایی لسی بیدی دا پکت و پکت دا نهر لشکری چی ورتوایی دا نیمروز ولایت مرکز زرنج شهر شاوخوا چی کمی سیمی دی او آغا دا کرهنیم زکی دی دا هم دی دا پار دا لسی بیدی او دا خلق دا خپل کشت و کروندی دا پار دیست استفاده که یو وزی من که کمی دا چشول او با چی دا مزکی لاندی کمی زخیره وی آقا بم بدی اوبو سر انشالله سطح دا اوبو بلوریجی.
آنگونه که مسئولان این پروژه میگویند بیش از 50 میلیون متر مکعب آب در کاسه این بند ذخیره شده است، اما هنوز کانالهای آن از بحر ارسال آب به زمینهای زراعتی آماده نیست. عبدالقیوم که چشم امیدش را به پروژه کمالخان بسته است، آماده تا دوباره کشت و کارش را رونق بدهد، اما آب خروشان که شاید به این زمین ها برسد.
او خطال ماده کمال خان عالم او تیرا کرده او کم زمینا او گرده که خوش که او هیچی نیه. پارسال که او بود ماده کم او تمام مردم گرچه که در نظر داشتن رختن ته زمینا او ما می تو خوش مون او ام نرسید دست بیا وی خوش شده اینا.
کمال خان بزرگترین پروژه ملی است که ساخت آن حدود 78 میلیون دلار هزینه برداشته است. در حال حاضر نیز تمام امکانات و تجهیزات ساختمانی این بند موجودند و نیاز است تا کانال ها و برخی ساختمان های اطراف بند ساخته شود.
در بند کمال خان پر طول اولست مردد ورکو چی چوک تشویش باید نوی که پر بند کمال خان که لیل الحمز مردیر ویش زیرک او به احساس مجاهدین میشتی او شپا و رس پا گزما بانی لگه دی هیس داخلی و خارجی دشمن تا اجازه نور کو چه دلتستون زو مشکل جور که.
نیمروزی ها چشم امیدشان را از بحر آب آشامیدنی و زراعتی به سد آبی کمال خان دوختند تا بتواند این زمین های خشک را سرسبز، جویها و کانال ها را مملو از آب کند.
دبیر شورای امنیت ملی ایران گفت ارتباط هیئت مذاکره کننده ایران با هیئت آمریکایی حاضر در مذاکره وینا با مبادله نوشتاری غیر رسمی انجام شده است و نیاز به بیش از این نبوده و نخواهد بود. علی شمخانی در پیام توییتری نوشت تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وینا با مبادله نوشتاری غیر رسمی انجام شده و نیاز به بیش از این نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب به دست آید. دوره هشتم مذاکرات رفع تحریم های ایران از دوشنبه 27 دکبر سال گذشته 2021 در وین آستریا آغاز شد و گفتگوها به اعتراف هیئت های مذاکره کننده پیشرفت هایی داشته است. راستی آزمایی لغو تحریم ها و دادن تضمین هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات فعلی در وین می باشد. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها در جهت کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی شد. جمشید شاهینزاده معاون اول وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش تاثیر منفی تغییرات اقلیمی و آب‌هوایی بر منابع آبی است. این مطلب در سخنرانی و در اجلاس ارتباط آب، غذا و انرژی در چارچوب نمایشگاه بین المللی اکسپو 2020 در شهر دبی امارات مطرح شد. این اجلاس اردن، هلند و امارات متحده عربی سازماندهی و بستره برای تبادل تجربه ها در زمینه اقدام مشترک آموزش و همکاری برای بالا بردن سطح امنیت آب، غذا و انرژی عنوان کردند. معاون وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در سخنرانی خود با اشاره به نقش کلیدی آب در ارتباط آب، غذا و انرژی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و ایجاد آینده پایدار بر لزوم تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیم بر منابع آبی تاکید کرد. طرف تاجیکستان همچنین خواستار معرفی گسترده مدیریت یک پارچه منابع آب در زمینه افزایش جمعیت، تلفیق اقدامات با برنامه های خاص منابع مالی و فناوری ها شده. معنی تاجکستان علاوه بر این موضوع با مؤلفه فرامرزی همکاری های آبی در تامین صلح، ثبات و پیشرفت در شرایط تغییرات اقلیمی اشاره کرد. دوری نخستی رایگیری در پارلمان ایتالیا برای انتخابات رئیس جمهوری جدید این کشور به نتیجه مان و به دور دوم کشیده شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم جلب میکنیم.
اداره نخست رایگیری در پارلمان ایتالیا برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور بی نتیجه ماند و به دور دوم کشیده شد. 1009 نماینده مجلس نمایندگان، سنا و نمایندگان استانی ایتالیا در انتخابات اصل روز دوشنبه این کشور برای انتخاب رئیس جمهور شرکت داشتند. این در حالی است که سیلویو برلوسکونی، سیاستمدار جنجالی ایتالیا، در آستانه انتخابات از نامزدی ریاست جمهوری کنارگیری کرد.
برلوسکونی شانسی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نداشت. وی که همچنان درگیر چندین پرونده قضایی و فساد اخلاقی است، در صورت شرکت در انتخابات اعتبار ایتالیا را زیر سوال می‌برد.
سرجو ماتارلا، رئیس جمهور فعلی ایتالیا، در تاریخ 3 فوریه 14 بهمن ماه در پایان دوره 7 ساله ریاست جمهوری خود کنارگیری خواهد کرد که تا پیش از این تاریخ باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
deve rappresentare l'unità del paese.
رئیس جمهور ایتالیا باید نماد وحدت کشور باشه و برای اجرای شایسته وظایفش باید از اقتدار، تعادل و وجهه بین المللی برخوردار باشد.
بر اساس قانون اساسی ایتالیا، نامزد پست ریاست جمهوری برای احراز این سمت باید 2/3 آرا را از آن خود کند و در صورت ناکامی در 3 دور اول رأی‌گیری از دور 4 به بعد باید اکثریت مطلق آرا را به دست بیاورد. با توجه به اینکه احزاب در ایتالیا تاکنون نتونستن در مورد فرد مشخصی برای مقام ریاست جمهوری به توافق برسن، بسیار بعید به نظر میسه که در 2 روز آینده، یعنی در دور دوم و سوم، رئیس جمهور جدید انتخاب بشه. حالا باید منتظر بود و دید. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات سفارت تاجیکستان در مسکو اعلام کردند که حادثه کشته شدن راننده تاکسی تاجیکستانی در شهر سن پترزبورگ را پیگیری میکنند. مقامات این سفارت گفتند از دوستان کل روسیه درخواست کردند که علت قتل امام علی دولت و تبعی 20 ساله تاجیکستان در فرودگاه پولکووی شهر سن پترزبورگ را با جدیت پیگیری کنند. گفته می شود که وی یک ماه قبل از تاجیکستان به سن پترزبورگ برای کار آمد و در این شهر به عنوان راننده تاکسی فعالیت میکرد که چند روز قبل جسدش با آثار ضربه های کارت در فرودگاه پولکوو پیدا شد. مقامات پلیس سن پترزبورگ هم گفتند با بررسی تصویرهای دوربین های فرودگاه مشخص شد میان این تبعی تاجیکستان و سه مسافر مشاجره لفظی رخ داده که موجب قتل امام علی دولت شده است. شهردار خوجند در دیدار با مقامات شرکت ساخت آسانسور بلاروس برای راه اندازی شرکت مشترک تولید آسانسور به توافق رسید. در این دور فردوس شریفزاده و الکساندر سروکین بر ضرورت هر چیز زودتر ساخت کارخانه تولید آسانسور و تجهیزات جانبی آن در شهر خوجند تاکید کردند. این کارخانه در مقام شرکت ساخت تجهیزات تجاری خوجند احداث خواهد شد که در بناهای طبقه‌ای ادارات، بیمارستان و مرکزهای تجاری کاربرد دارد. ظرفیت این آسانسورها برای حمل کالا و افراد با وزن از 100 کیلو تا 6.5 تن میباشد. این نخستین کارخانه ساخت آسانسور در تاجیکستان خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس تلفنی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ترکیه همواره نیازمند گاز وارداتی از جمهوری اسلامی ایران بوده و ایران را منبع قابل اطمینان برای تامین انرژی خود می‌داند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
سرمایه بی سابقه در بیشتر شهرهای ترکیه، افزایش مصرف خانگی گاز و کمبود انرژی در مراکز صنعتی، توقف 3 روزه تولید کارخانجات خودروسازی و نساجی در شهرهای بورسا، کجاعلی و اسکی شهیر که میتواند کاهش 4% در بازار صادراتی رقم زند. علت اصلی اختلال موقت در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه که رئیس جمهور ترکیه آن را منبعی قابل اطمینان برای کشورش در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد.
دوالگاز تدارکنده
اردوغان پیشتر هم گفته بود انرژی ترکیه کاملا به کشورهای منطقه وابسته است.
دوالگاز اگر alamazsak
ما اگر گاز را از همسایگانمان نخریم خانه مردممان را با چه گرم کنیم؟ همکنون بخش اعظمی از واردات گازمان از روسیه و ایرانه.
ایراندن alıyoruz.
اهمیت تامین منابع انرژی از سوی همسایه شرقی ترکیه جمهوری اسلامی ایران این روزها عنوان اصلی خبر رسانه‌های ترکیه است.
ایران عارضه gerekçesiyle Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti.
موضوعی که ارتباط مستقیم با کار و زندگی مردم این کشور دارد.
ترکیه doğalgaz nereden alıyor?
Türkiye benim bildiğim Rusya'dan alıyor. İran'dan alıyor.
Türkiye gaz را از روسیه و ایران تامین میکنه. ما باید با این دو کشور و کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم. اگر ما همکاری هایمان را توسعه دهیم، محتاج کشورهای فرامنطقه ای نخواهیم بود.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد صادرات گاز ایران به ترکیه از سوی کشورمان قطع نشده و به دلیل مشکل فنی در ایستگاه تقویت فشار ترکیه با افت فشار مواجه است. مسئولین شرکت گاز دو طرف در تلاشند با رفع اختلالات فنی مسیر خط لوله در چند روز آینده صادرات گاز کشورمان به ترکیه از سر گرفته شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزش توجه فرمایید. دیدار رئیس فیفا با رئیس جمهور ایران تکذیب شد. با حضور جهرومی سخنگوی دولت، برنامه یا اقدام برای سفر رئیس فیفا به ایران و دیدار با رئیس جمهور وجود ندارد. پیش از این شنیده شده بود جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با رئیس جمهور ایران دیدار میکند. دومین جلسه تمرین تیم ملی در ورزشگاه آزادی روز سه‌شنبه برگزار شد. دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران با هدایت درگان اسکوچیچ از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی برگزار شد. کریم انصاری فرد، پیام نیازمند و امیر عابدزاده از بازیکنان ایرانی روز سه‌شنبه به اردوی تیم ملی اضافه شدند. این بازیکنان به علت شرایط نامساعد از مسیر پرواز جدید به ایران رسیدند. ایران باید در روز پنجشنبه این هفته با عراق دیدار کند و در صورت شکست عراق رسما مسافر جام جهانی 2022 قطر می شوند. همچنین سجادی وزیر ورزش ایران گفت وزارت ورزش پیشبینی لازم را برای برپایی جشن صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی انجام داده است. حمید سجادی در حاشیه مراسم بدرقه ورزشکاران شرکت کننده در رقابت های المپیک زمستانه چین ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق در بازی انتخابی جام جهانی قطر از احتمال برپای جشن پس از این بازی خبر داد و گفت برنامه‌ریزی لازم برای برپای جشن صعود در کل کشور توسط معاونت فرهنگی و همگانی وزارت ورزش، نهاد ریاست جمهوری و فدراسیون فوتبال انجام گرفته است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان ادامه داره و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که در آن موضوع مذاکرات وینا و مخالفت با تعیین ضرب الاجل های ساختگی از سوی ایران، روسیه و چین اختصاص یافته است که آن را همکارم آقای خالزاده آماده کرده است.
میخیل اولیانوف، مذاکره کننده بلندپایه روسیه، از اصرار طرف های غربی برای نهایی کردن مذاکرات وینا که با محور رفع تحریم ها جریان دارد انتقاد و تاکید کرد که روسیه مخالف ضرب الاجل های ساختگی است. اولیانوف در توییت با اشاره به اینکه غربی ها بر ضرورت نهایی کردن مذاکرات در زودترین وقت ممکن تاکید دارند نوشت روسیه نیز در این حس فوریت شریک است، اما مخالف ضرب الاجل های ساختگی یا مصنوعی می باشد. باشد. جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر مخالفت خود را با تعیین ضرب الاجل های ساختگی اعلام و تاکید کرد که اسیر مهلت های ادعایی غرب نخواهد شد. پس از آغاز هفتمین دور مذاکرات وین از نوامبر سال 2021، ترایکا یا سیگانی اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه اتحادیه اروپا با عنوان اعضای گروه 4 علاوه 1 و آمریکا در تلاش یگانه همواره سعی کردند تا مطرح کردن مسئله ضرب الاجل های ساختگی و پندار خود، هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات رفع تحریم ها در وین را در مضی انفعالی یا سست قرار داده و بدین ترتیب خواسته های خود را به طرف ایرانی بقبولانند. علی عسکری، کارشناس ایرانی مقیم آمریکا، درباره این گونه ترفندهای غربی ها و نیز دو دستگی ها در جامعه آمریکا پیرامون برجام چنین میگوید:
صحبت های شده که گفتن که باید یک ضرب الاجلی باشه یا یک حالا اسمش بودن اولتیماتومی باشه برای برگشت برجام. گفته بودن مثلا که چند هفته ای عملا اینو، یعنی اون ضرب الاجل رو بودن در ماه فوریه میذاره. این منظورشون این بودش که یعنی بعد از اون زمان ما به مرحله خاصی برگشتن به برجام، به اون چیزی که در سال 2015 شد، اولا دیگه معنی نداره و شودی نداره برگشتن به اون. بعد این مسئله این آمریکایی‌ها باهاش درگیر هستن، از اون بر چیزی هستش که فشاری هستش که اسرائیل روی آمریکا میذاره، هم توی کنگره هم با تهدیدهایی که میکنه که من حمله میکنم، من حمله میکنم، من منتظر نمیمونم. عملا آمریکا رو توی موقعیت بد قرار دادن، برای که من قبلا هم گفتم اگر زمانی درگیری باشه آمریکا اتوماتیک درگیر خواهد شد، حالا خدای نکرده. البته اینو بگم در مورد به اصطلاح مذاکرات فعلی را هم بگم، چیزی که برداشتی که من کردم از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اینه که اونها هم قبول دارن پیشرفت‌هایی شده، ولی خیلی جالب بودش هر چقدر که آقای اولیانوف یعنی طرف روسی سعی میکرد که مثلا مذاکرات رو مثبت نشون بده، خیلی مثلا خوشبین بودن. حرفای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو که من گوش میکردم، صحبتشون یعنی خیلی محتاطانه و خوشبین بودن، یعنی ولی خیلی با انتخاب کلماتشون خیلی مراقب بودن. اینی که خب پیشرفتی داره حاصل میشه، ولی خب خیلی کم، خیلی زیاد نبوده. یعنی این برخوردا هستش می آمریکا، یعنی بله قبول دارم که یک سری شرطهای انجام شده، ولی به نظر من اینطور نیستش که اونها از پیشرفت مذاکرات اونقدر راضی هستن. این چیزی که من میبینم توی خود واشنگتن هم من برمیگردم به اون حرفی که قبل زدم. ببینید اینه که اون کسایی که مخالف برجامن، اونها که تکلیفشون مشخصه، یعنی این مؤسسه هادسن، این مؤسسه بنیاد دفاع از مثلا دموکراسی ها، اینها که خب تکلیفشون مشخصه و یه همه میدونن که اینها مخالف برجام بودن، از اول مخالف مذاکرات بودن، بعد مذاکرات انجام شد و به نتیجه رسید، سعی کردن چوب های چرخ انجام برجام بذارن و خیلی خوشحال بودن که برجام از بین رفت. الان هم ها باز دارن سعی میکنن با نوشتن مقاله، نوشتن گزارش، این اجرای دوباره برجام هایی دیگه اصلا مذاکره به نتیجه بشن رو ببرن زیر سوال. همچنین و چیزی جالب بود برای من کسایی که به صورت سنتی طرفدار برجام بودن، کسایی که من میشنستم به طرفداری از برجام نوشن، اونها هم یک علامت سوال بزرگی جدیدن من دیدن میذارن در اینی که الان در این شرطی که هستیم انجام برجام به صلاح اجراش عرض میخوام و بگم اجرای برجام چقدر سود داره برای منافع هم. این چیزی که من در واشنگتن فعلا دارم میگم.
گفته نیست در آخرین اقدام در زمینه یاد شده، وزیران امور خارجه سگانه اروپایی و آمریکا در برلین تشکیل جلسه داده و ادعاها درباره مذاکرات وین را تکرار کردند. در این جلسه مذاکره کنندگان بلندپایه 4 کشور در گفتگوهای وین نیز حضور داشتند. ژان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در چارچوب و کارگری تاکتیک ضرب الاجل برای فشار بر ایران در میز مذاکره اعلام کرد که مذاکرات وین باید سرعت بخشیده شود. آنتونی بلینکن و آنالینا بایربوک وزیران امور خارجه آمریکا و آلمان نیز در نشست خبری مشترکی ادعاهای خود را درباره مذاکرات وین تکرار کردند. بلینکن با بکارگیری تاکتیک ضرب الاجل برای فشار بر تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین ادعا کرد: ما در زمانی حساس و تعیین کننده هستیم، می توانیم این مذاکرات را به یک نتیجه موفق برسانیم و به نگرانی های اصلی همه طرف ها رسیدگی کنیم، اما زمان رو به اتمام است. گفته نیست این گونه ترفندها و نیرنگهای طرفهای غربی همواره در جریان مذاکرات هستی با ایران مطرح بوده است که هدف اصلی آنها بازداشتن روند علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران از جمله در مسئله هسته است. عبدالرحمن نیازی کارشناس مسائل سیاسی در دوشنبه پیرامون مذاکرات هستی ایران و غرب چنین نظر دارد.
این تحریم ها نتوانستن اراده همون ملت و مردم ایران را بشکنند. ما شاهد انسجام، شاهد اتحاد، شاهد یک پارچگی ملت ایران بودیم و در نهایت ما شاهد دیپلماتیا یا دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران و دولت مردان ایران و جامعه جهانی شدیم.
اما در مقابل غربی ها، روسیه و چین به عنوان اعضای گروه 4 به علاوه 1 مخالف هر گونه تعیین ضرب الاجل های ساختگی بوده و از موضوع های جمهوری اسلامی ایران و خواسته های منطقی آن در مذاکرات رفع تحریم ها در وین و قبل از آن نیز حمایت کردند. با این حال طرف های غربی در مذاکرات دائما رویکرد گوناگون و متغیری را در پیش گرفته و خواهان بازنگری در پیشرفت های حاصل شده می شوند. در واقع رویکرد غربی ها این است که سعی می کنند در حین مذاکرات طرف مقابل خود را برای گرفتن امتیاز هرچی بیشتر تحت فشار قرار دهند. با این حال ایران بازی غربی ها را خوانده و ضمن پیشبرد تدریجی و منطقی مذاکرات با تعیین هر گونه مهلت و یا ضرب الاجل برای آن مخالفت کرده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. شهروندان تاجیکستان در ولایت ولادیمیر روسیه در تعداد ازدواج و قبول فرزند خواندگی ریکارد شکستند. تاجیکستان خواستار تقویت همکاری کشورها برای کاهش اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی شد. رجب طیب اردوغان ترکیه ایران را منبع قابل اطمینان انرژی برای خود می داند. و قطع گسترده برق در افغانستان همزمان با بحران بزرگ برق در ازبکستان، قزاقستان و قرغستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و ازشون تشکر میکنم که اخبار شامگاهی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. در این لحظه جریان شوم رو به اتفاق خواهیم شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. در قسمت قبل گفتیم ایدئولوژی سلفی سه ویژگی مهم دارد که مخاطبان خود را جذب میکند. در این قسمت به این سه ویژگی میپردازیم. یک جریان سلفی تکفیری مذهبی ساده و روان را بیان می کند که فاقد پیچیدگی در فهم است. ایده ها و آموزه های آنان بدون اینکه پوششی از نظریه پردازی های دشوار داشته باشد، برداشتی صریح و ساده از اسلام را ارائه می کند که برای همگان قابل فهم و درک است. در واقع آنگاه که آنان از خلافت اسلامی سخن می گویند، مرادشان اجرای مستقیم احکام شریعت در زندگی سیاسی است. این احکام بدون اینکه از مسیر نظریه سیاسی همچون فقه المقاصد نزد اخوان المسلمین عبور کنند و پالایش یابند، مستقیما وارد زندگی سیاسی می شوند. از این رو سلفیه تکفیری جریانی است بدون نظریه درباره حیات سیاسی. این ویژگی بدون اینکه نقیصه‌ای برای آن به شمار آید، تا کنون توانسته است افراد فراوانی را از طبقات مختلف جهان اسلام به خود جذب کند. بسیاری از مسلمانان در سالهای پس از فروپاشی خلافت عثمانی در حسرت و اندوه آخرین دولت اسلامی اندوهناک شدند و همواره در پی بنای مجدد آن بودند. خلافتی که باید با اجرای کامل شریعت نبوی به انحطاط معاصر مسلمانان خاتمه دهد و پایانی بر هجران آنان در عصر متوحش جدید گردد. دو، سلفیه تکفیری بدون اینکه خود را در گفتگوهای تئوری گرفتار کند، بلافاصله سراغ روش‌های عملی می‌رود و با تأکید بر مصادیق و مسائل عینی به برون رفت‌های عملی می‌اندیشد. به سخن دیگر، آنان برخلاف بسیاری از جریان‌های مدرن یا نوگرای جهان اسلام که به مناقشات تئوریک و گفتگوهای نظری علاقه دارند، بر روش‌های عملی که زودتر به نتیجه می‌رسند اصرار می‌ورزند و بر کاربست روش‌های زودبازده تأکید فراوان دارند. به همین دلیل اندیشه آنان بدون اینکه در درون مناظره‌های تلویزیونی و دانشگاهی یا در لابلای منابع کتابخانه‌ای منحصر شود، به ایده‌ای عملیاتی تبدیل می‌شود و بدون اینکه فرصتی برای اندیشیدن باقی گذارد، ناگهان جایی را تصرف می کند و برخی از احکام و حدود شریعت را به اجرا در می آورد. سه، راه حل آنان برای حل مشکلات مسلمانان غیر محافظه کارانه و صریح است و ایشان تنها برون رفت از مصائب کنونی جهان اسلام، یعنی گسترش مظاهر غرب و انحراف جامعه اسلامی از اسلام سلف صالح، را راه حل های رادیکال می دانند. چیزی که برای جوانان ناامید از بهبود اوضاع در جهان اسلامی جذابیت‌های فراوانی تولید و آنان را مجذوب مسیرهای کوتاه و منتج می‌کند. برآیند سه ویژگی سادگی در اندیشه، عملیاتی اندیشیدن و رادیکال بودن که ویژگی‌های مهم سلفیه تکفیری است، آن است که جوانان سرخورده و ناامید از ناکارآمدی ایدئولوژی های کنونی جهان اسلام را جذب می کند و آنان را به بهبود سریع مشکلات امیدوار می سازد. این تحلیل که مورد تایید مطالعات میدانی پژوهشگران بسیاری از کشورهای افغانستان و عراق و نیز گفتگو با برخی شخصیت های سلفی جهان اسلام است نشان می دهد جهان اسلام بنا به دلایل متعدد ظرفیت های بزرگی در جذب افکار سلفیه دارد و به راحتی می تواند زمینه قدرتمندی برای جذب چنین اندیشه هایی فراهم آورد. اما آنچه در فهم گروه های سلفی اهمیت بسزایی دارد آن است که بخشی از این گروه ها که امروزه از آنان به سلفی های تکفیری یاد می شود به اعمالی تمایل دارد که تاکنون در میان گروه های سیاسی و مذهبی پیشین حتی خوارج دوره امام علی علیه السلام سابقه نداشته است. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که داعش روندی 8 مرحله‌ای را برای تحقق ایدئولوژی خود بیان کردند. این مراحل 8 گانه عبارتند از 1. جاهلیت 2. تکفیر سیاسی 3. هجرت 4. نکایه و انحاک 5. جهاد 6. اداره توخش 7. جماعت یا امت و 8. خلافت علی منهج النبی. سلفیون نقطه عزیمت خود را برای حرکت به سوی آرمان آواره خیش از مفهومی به نام جاهلیت آغاز می کنند. جاهلیت مفهومی است که می تواند توجیه لازم را برای ایجاد تحول و آغاز فعالیت هموار کند. بر اساس اندیشه گروهی مثل داعش از آنجا که جهان کنونی سرشار از جاهلیت است باید در برابر آن اقدامی صورت گیرد. بنابراین نخستین گام داعش برای تحریک و جذب مخاطبان جاهلی نشان دادن جهان معاصر است، به گونه ای که انگیزه لازم برای اقدامات بعدی فراهم آید. پیش از این جاهلیت در ادبیات ابوالعلا مودودی به کار رفت. مخاطب اصلی مودودی در کتاب اسلام و جاهلیت جهان غرب و تمدن غربی است. وی در میان مشکلات تمدن غربی جاهلیت را به عنوان عاملی طرح می کند که تمدن غربی را به تمدنی دنیوی و منفعتگرا تبدیل کرده است و در آن خدا هیچ جایگاهی ندارد و همین امر سبب شده ارزش‌های انسانی از این جامعه رخت بربندد و همه به دنبال منافع خود باشند و برای رسیدن به آن از هیچ عمل غیر اخلاقی و غیر انسانی نیز رویگردان نباشم. دوستان، وقتی این برنامه به پایان رسید، اما این مبحث ادامه داره. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار همه شما.
لحظه های شما سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه فرهنگنامه پیشکش حضورتون خواهد شد. همراه باشید با این گفتار.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: چشم‌اندازی سال 2022 و امیدواری هنرمندان، مرور بر رویدادهای مهم هفته اخیر ایران در گزارش همکار ما خانم لبافی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون مطلب را تحت عنوان چشم‌اندازی سال 2022 و امیدواری هنرمندان تقدیم حضورتان میکنیم. از اواخر سال 2019 میلادی تا کنون میلیون ها نفر در جهان به کووید 19 مبتلا شده و چند میلیون نفر هم جان خود را از دست دادند. واکسیناسیون این معجزه جهان علم و دانشمندان همچنان ادامه دارد و این امید را قوی تر می کند که به این بحران خاتمه بخشد. اکنون در اوایل سال 2022 میلادی هستیم و همه به آینده امیدواریم، امیدی که به آن نیاز داریم و هنرمندان هم چشم‌انداز روشن را برای سال پیش رو ترسیم می کنند. سلیمان منصور در سال 1947 در بیرزیت در رام الله فلسطین اشغالی متولد شد. او اکنون 75 سال دارد و در حوزه های نقاشی و سفال سرآمد هنرمندان فلسطینی و پایبند به آرمان فلسطین است. به همین دلیل او را به عنوان هنرمند انتفاضه می شناسند. این هنرمند فلسطینی با انتشار تابلوی نام من فلسطین است و زنده میمانم که سال 2016 خلق کرده است، به مناسبت فرارسیدن سال 2022 میلادی نوشت: سال نوی همگی مبارک. امید که امسال با مقاومت و مبارزه بیشتر همراه باشد. شاید شما هم مثل من با دیدن تابلو و پیام این هنرمند به آرمان فلسطینی ها و امید آنان برای رهایی سرزمینشان از صهیونیست های غاصب فکر کردید. کشوری که مردمی آوارش در سراسر دنیا با این امید سالهای زندگی خود را سپری کردند. اما بعد از آن این سوال برایم پیش آمد که بحران و خارج شدن وضعیت زندگی فردی یا اجتماعی از حالت عادی با روح و روان هنرمند چی می کند؟ روح حساس و لطیف آنان چطور بحران را از سر می گذراند و آیا اثر هنری می تواند امید را در شرایط دشوار و سخت زنده نگه دارد؟ باید ذکر نمود ملموس‌ترین نمونه در یافتن پاسخ رفتار هنرمندان در دو سال اخیر بود که جهان با ویروس کرونا دست پنجه نرم می‌کرد، شرایطی که همه می‌دانیم چقدر سخت و دشوار بود. اما علاوه بر کادر درمان که شایسته تقدیر و احترامن، اهالی هنر در همه کشورها و در اغلب رشته‌ها همراه مردم بودند و به آنان روحیه دادند. هنرمندان به شدت تحت تأثیر این همگیری قرار گرفتند، اما تسلیم نشدند و ما را به شادی، امید و رؤیا پردازی پیوند دادند. در روزهای آغازین سال 2022 میلادی هستیم و در ادامه نگاهی خواهیم داشت با امیدی که آنان با آینده دارند. بحران ها همواره در زندگی بشر بودند، اما آنچه باعث شده با وجود همه بحران ها زندگی ادامه یابد، داشتن شادی، نشاط و امید به آینده است. شاد بودن و امیدواری از مهمترین عوامل توسعه یک جامعه و از عناصر شتاب دهنده در پیشبرد اهداف یک ملت است، چرا که در یک جامعه شاد افراد مشارکت و هدفمندی بیشتری دارند. به اعتقاد میخائیل ایسینگ، روانشناس انگلیسی، شادی مجموعی از لذت‌های بدون درد، آرامش خاطر و رضایت باطن است. شاد بودن و امیدواری کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد و از آرامش خاطر و رضایت درونی آدمی حکایت دارد. تا آنجا که ارسطو می‌گوید بهترین چیزی که در زندگی بشر وجود دارد شادی است و این شادی آنقدر اهمیت دارد که سایر امور زندگی تنها در جهت کسب آن هستند. پوشیده نیست که بیش از 2 سال است در بحران جهانی به نام پندمی کرونا قرار گرفتیم و به علت آن شادی و امید به آینده کاهشی بسیار پیدا کرده است. بسیاری از ما شادی و نشاط خود را از دست دادیم و سوگهای را در خانواده یا پیرامون خود درک کردیم و با شرایط سخت روبرو بودیم. علاوه بر اینها شیوع ویروس کرونا دنیا را به کلی دگرگون کرد و باعث افزایش میزان نابرابری، کاهش عدالت اجتماعی و تاثیرات بلندمدت نژاد پرستی ساختاری در بسیاری از کشورهای درگیر شد. با این وجود رودگر برگمن، نویسنده هلندی کتاب‌های با موضوع تاریخ و فلسفه، بر این باور است که بحران همیشه به عنوان نقطه عطف برای جوامع عمل کرده و بحران کرونا هم که ابتدا تصور می شد بشریت را به راه تاریکی خواهد کشید، می تواند همین کارکرد را داشته باشد. او با امیدواری می گوید که تاریخ ثابت کرده بحران می تواند یک نقطه عطف داشته باشد. او به تازگی در مقاله‌ای که در اختیار نشریه تایم قرار داده، بحران کرونا را از منظر خوشبینانه بررسی کرده و نوشته است که کسی نمی داند ویروس کرونا چگونه جهان را تغییر می دهد. اما در همین روزها، هفته ها و ساعت ها که تصمیمات در مورد آینده ما اتخاذ می شود، تاریخ نوشته و ساخته می شود. باید این را پذیرفت که در چنین مواقع بحرانی اتفاقات بد هم رخ داد، اما توانمندی بشر برای مقابله با بحران ها بار دیگر همه ما را به زندگی بر می گرداند. دو سال دشوار برای جهان و جهانیان را پشت سر گذاشتیم و بی تردید اهالی هنرهای همچون سینما، تئاتر و موسیقی در این مدت سختی های زیادی را متحمل شدند. پشنگ کامکار، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی می گوید که دورانی سختی بود و تعطیلی هنرهایی که در مواجهه با مخاطب و حضور آنان معنا پیدا می کرد، ضربه سنگین به همه زد. به ویژه آن که هنرمندان گروه های موسیقی هم از یکدیگر جدا افتادند و دچار مشکلات فراوانی شدند. او یادآور می شود که در طول تاریخ بیماری های مختلف وجود داشته که متاسفانه ایده را هم از بین برده، اما زندگی همیشه جریان داشته و دارد و امیدوارم وضعیت رو به بهبودی پیش برود. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که همکنون در این قسمت از برنامه به گزارش همکارمان خانم لبافی توجه فرمایید.
سلام. در ابتدای کلاکت امروز سری میزنیم به تیترهای پربازدید هفته همراه با اخباری از جشنواره فیلم فجر.
در این هفته همزمان با انجام آخرین مراحل فنی فیلم مرد بازنده مهدویان، اولین عکس از نقش‌آفرینی جواد عزتی منتشر شد. امسال کتاب 40 سالگی جشنواره فیلم فجر هم منتشر می شود. تنها مرجع سینمایی به قلم مسعود نجفی.
درد دلهای هنرمندان هم در این هفته کم نبوده. از هنرمندان سینما و تلویزیون تا هنرهای تجسمی.
علی نصیریان که آخرین بار با فیلم خورشید در جشنواره حضور داشته اعلام کرده فعلا خسته